ساعت 9 به وقت تهران و 6:30 به وقت اروپای مرکزی و پراگ. شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. وزیران خارجه و دفاع آمریکا و روسیه با یکدیگر دیدار می‌کنند. دو شهروند خارجی در عربستان سعودی به اتهام توطئه برای انجام حملات انتحاری بازداشت شدند. مذاکرات صلح خاورمیانه از روز چهارشنبه در بیت المقدس پی گرفته خواهد شد. در پی لغو شدن دیدار اوباما پوتین که روابط آمریکا و روسیه را تیره کرده است، وزیران خارجه و دفاع دو کشور با یکدیگر دیدار می‌کنند. دیدار جان کری و سرگی لاوروف وزیران خارجه و چاک هگل و سرگی شویگو وزیران دفاع دو کشور قرار است امروز جمعه در واشنگتن انجام گیرد. روابط میان دو کشور پس از آن رو به تیرگی نهاد که روسیه به ادوارد سنودن افشاگر آمریکایی شنودهای محرمانه پناهندگی سیاسی داد. مقام های عربستان سعودی از بازداشت دو شهروند خارجی مظنون به عضویت در القاعده که احتمالاً در صدد حمله به سفارتخانه ها در این کشور بودند خبر دادند. به گفته منصور الترکی، سخنگوی وزارت کشور عربستان، دو فرد بازداشت شده شهروندان یمن و چاد هستند و از طریق شبکه های اجتماعی اطلاعاتی مربوط به حملات انتحاری رد و بدل می کردند. بنابر اعلام وزارت خارجه آمریکا، گفتگوهای صلح خاورمیانه چهارشنبه آینده بین مذاکره کنندگان فلسطینی و اسرائیلی در بیت المقدس پی گرفته خواهد شد. جن پساکی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، روز پنجشنبه با اعلام این خبر افزود که پس از گفتگوهای چهارشنبه، دور بعدی مذاکرات در اریها واقع در کرانه غربی برگزار خواهد شد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا همچنین تأیید کرد که در گفتگوهای دو طرف مارتین ایندیک نماینده ایالات متحده نیز حضور خواهد داشت. بنابر گزارش‌ها از یمن، روز پنجشنبه در پی 3 حمله جداگانه با هواپیماهای بی سرنشین دست کم 12 نفر که مظنون به عضویت در گروه‌های شبه نظامی بودند کشته شدند. در حمله نخست که در استان مأریب روی داد 6 نفر کشته شدند و دو حمله بعدی در استان هزرموت نیز به کشته شدن 6 مظنون دیگر انجامید. حملات روز پنجشنبه که گفته می شود توسط پهپادهای آمریکایی و همگی علیه خودروهای در حال حرکت صورت گرفته، شمار این نوع عملیات را به 7 حمله در طول 2 هفته گذشته رساند. گروه طالبان پاکستان مسئولیت حمله انتحاری در گورستانی در شهر کویت را بر عهده گرفت. این حمله انتحاری روز پنجشنبه در جریان مراسم خاکسپاری یک مأمور پلیس روی داد و دست کم 30 کشته و بیش از 50 مجروح بر جای گذاشت. این مراسم برای خاکسپاری یک مأمور پلیس که ساعتی پیشتر به ضرب گلوله افراد ناشناس کشته شده بود برگزار می‌شد و بیشتر قربانیان نیز از ماموران پلیس هستند. 55 فعال و زندانی سیاسی در ایران در نامه‌ای به باراک اوباما گفتند که تحریم‌ها علیه تهران مجازات جمعی مردم ایران و همچنین تقویت افراطی‌گری است. امضا کنندگان این نامه با اشاره به آغاز ریاست جمهوری حسن روحانی نوشتند که دوره پیش رو به اون به نوعی آخرین فرصت برای حل و فصل چالش بین ایران و آمریکا است. نویسندگان این نامه از باراک اوباما خواستند که از همه ابزارهای ممکن برای متوقف کردن تصویب طرح‌های مربوط به تحریم ایران استفاده کند. محسن میردامادی، مصطفی تاجزاده، ابوالفضل قدیانی، فائزه هاشمی، عیسی سحرخیز و بهاره هدایت از جمله امضا کنندگان این نامه هستند. میرسیم به گزارش‌های خبری این ساعت. 3 نهاد حقوق بشری بین‌المللی در بیانیه‌ای از حسن روحانی رئیس جمهوری خواستند که مصطفی پور محمدی را از لیست وزرای پیشنهادی کنار بگذارد. این سه سازمان با استناد به رخدادهای دوران معاونت او در وزارت کشور نوشتند که آنچه او در زمینه نقض حقوق بشر در ایران انجام داده جنایت علیه بشریت محسوب می‌شود. شیرین فامیلی گزارش می‌دهد.
کمپین بین‌المللی حقوق بشر، سازمان گزارشگران بدون مرز و سازمان دیدبان حقوق بشر در بیانیه مشترک ضمن اعلام دلایل مخالفت خود با انتخاب مصطفی پور محمدی وزیر پیشنهادی حسن روحانی رئیس جمهور ایران برای تصدی وزارت دادگستری در ایران از رئیس جمهوری خواستند که او را از کابینه‌اش کنار بگذارد. مصطفی پور محمدی در فاصله سالهای 1384 تا 1387 در کابینه اول محمود احمدی نژاد و در فاصله سالهای 1366 تا 1377 معاون وزیر اطلاعات بود. هادی قائمی مدیر کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران در همین زمینه به رادیو فردا میگوید:
هیچ شک و تردیدی نیست که آقای پور محمدی عضو هیئت مرگی بود که قتل عام هزاران زندانی سیاسی رو به طور فراقانونی در عرض چند هفته در زندانهای ایران انجام داد در دهه 67. این رو آقای منتظری کاملا مستند ارائه دادن و شک و تردیدی نیست. همچنین پس از اون در اوایل دهه 90 به عنوان معاون برون مرزی وزارت اطلاعات صد درصد در مورد ترورهایی که به خصوص در اروپا علیه مخالفان و منتقدین جمهوری اسلامی انجام شد و ده ها نمونه اون هم اگر نقش نداشته اطلاع داره و خیلی مشکله که بین معاون برون مرزی وزارت اطلاعات در این زمینه‌ها فعال نبود. فراتر از اون در اواخر دهه 70 وقتی که بچهای زنجیره‌ای روشنفکران اتفاق افتاد دوباره انگشت اتهام به آقای پور محمدی بود و حتی ما بر این باوریم که در آستانه بازداشت و بازجویی قرار داشت، ولی با ترک پست و سمتش در وزارت اطلاعات این مورد مسکوت ماند.
کمپین بین‌المللی حقوق بشر در این بیانیه با استناد به سابقه مصطفی پور محمدی در زمینه نقض حقوق بشر نوشته است: مجلس باید از تایید او به عنوان وزیر دادگستری خودداری کند. هادی قائمی:
آقای پور محمدی از جمله اشخاصی هست که سابقه طولانی و مستند شده نسب فاحش حقوق بشر در سال گذشته داشته و مخصوصا سازمانهای حقوق بشریش اون رو به عنوان یک جنایتکار علیه بشریت میشناسند. اینکه آقای روحانی پشت به رأی مردم و درخواست مردم با این عمل بکنه به نظر ما بسیار اشتباه است و چنین شخصی به هیچ وجه شایستگی جایگاه وزارت دادگستری رو در کابینه ایشون نداره.
در بیانیه مشترک سه سازمان حقوق بشری به نقل از لوسی موریون مدیر بخش تحقیقات سازمان گزارشگران بدون مرز آمده است که نامزدی مصطفی پور محمدی برای پست وزارت دادگستری تحقیر خانواده‌های روزنامه‌نگاران و زندانیان سیاسی است که در زمانی که او در قدرت بود کشته شدند. رضا معینی مسئول بخش ایران سازمان گزارشگران بدون مرز میگوید:
این اتهامات دارای پایه‌های واقعیه و به این دلیل ما میگوییم اتهام که هنوز در دادگاهی صالحه اثبات نشده است، اما مدارک و مستندات زیادی در این باره وجود دارد. آقای مصطفی پور محمدی متهم به جنایت علیه بشریت شده است به این عنوان که در کشتار جمعی مخالفان نظام و زندانیان سیاسی در سال 67 شرکت داشته است و سپس در قتل‌هایی که موسوم به قتل‌های زنجیره‌ای روشنفکران روزنامه‌نگاران ایرانی بوده است ایشون دست داشتند، دخالت داشتند و شایسته نیست که در یک پستی که آن هم به نام دادگستری قرار بگیرند. ضمن آن که این نکته را من توضیح دهم که این نوع همکاری سرپوش نهادن و سیلی زدن بر قربانیان است.
افزون بر این، سازمان دیدبان حقوق بشر در این بیانیه نوشته است که این سازمان در سال 1384 در گزارشی که تحت عنوان وزرای مرگ منتشر کرد نقش مستقیم مصطفی پور محمدی را در جریان اعدام‌های فراقضایی هزاران تن از زندانیان سیاسی مستند کرد. دیدبان حقوق بشر در ادامه نوشته است: در همان گزارش سال 84 آمده است که شکل سیستماتیک و برنامه‌ریزی شده اعدام‌های سال 67 می‌تواند به عنوان جنایت علیه بشریت محسوب شود.
گزارشی بود از شیرین فاملی. اما به گزارش خبرگزاری فرانسه، شورای امنیت سازمان متحد، سازمان ملل متحد میگوید که گروه القاعده همچنان تهدیدی رو به گسترش به شمار می‌رود. در این گزارش تاکید شده که شاخه‌های این گروه در نقاط مختلف همچنان قادرند حملات مرگبار را به انجام برسانند. حسین قویمی گزارش می‌دهد.
در گزارشی که از سوی گروهی از کارشناسان در جلسه شورای امنیت سازمان ملل ارائه شده آمده است، اگرچه ایمن الزواهری رهبر جدید القاعده در بازسازی هسته رهبری این گروه در پاکستان با شکست مواجه شده و نتوانسته از شاخه‌های مختلف وابسته به القاعده را متحد کند، این گروه اما همچنان تهدیدی رو به گسترش محسوب می شود. در این گزارش آمده است که القاعده و گروه‌های وابسته به آن نسبت به گذشته گوناگون‌تر و متنوع‌تر شدند و این گروه با تاکتیک‌های خاص خود در پی حمله به اهداف جدید است. این اظهارات در حالی مطرح شده که مقام‌های آمریکایی از جمله باراک اوباما رئیس جمهور این کشور بارها تأکید کردند که با کشته شدن اسامه بن لادن در اردیبهشت ماه 1390 هسته مرکزی القاعده ضعیف شده است. با این حال گزارش شورای امنیت تأکید دارد که ضعیف شدن قابلیت‌های القاعده به معنای فرونشستن تهدیدهای این گروه نیست و افزوده است که افراد و گروه‌های مرتبط با القاعده از لحاظ تاکتیک و فناوری همچنان دست به ابداع می‌زنند. در این گزارش همچنین آمده اگرچه فرانسه و اتحادیه آفریقا به ترتیب در کشور مالی و سومالی شبه نظامیان القاعده را عقب رانده‌اند، در روسیه در مقابل صدها شبه نظامی غیر سوری وارد عمل شده‌اند. در کنار این موارد القاعده اخیراً مسئولیت حملاتی را در عراق و یمن نیز بر عهده گرفته است. آمریکا اگرچه بر تضعیف القاعده تاکید دارد، همچنان گوش به زنگ تهدیدهای این گروه است و در همین زمینه واشنگتن در پی تهدید تروریستی 21 سفارتخانه و کنسولگری آمریکا در کشورهای اسلامی را موقتاً تعطیل کرده است. گزارش‌های مختلف این تعطیلی را مرتبط با نقشه القاعده علیه اماکن دیپلماتیک آمریکا در خاورمیانه و کشورهای مسلمان دانستند و خبرگزاری فرانسه نیز می‌گوید که این اقدام پس از آن صورت گرفته است که ایمن الزواهری در تماسی با فرماندهان محلی القاعده فرمان حمله به مراکز آمریکا در خاورمیانه را صادر کرد.
برانم که زندگی کنم. امروز، هر روز، رادیو فردا.
یک نشریه تخصصی نظامی از ساخت یک تأسیسات پرتاب موشک در ایران خبر داده که میتواند برای آزمایش موشک‌های بالیستیک نیز به کار گرفته شود. جزئیات بیشتر از نوشین سید حسینی.
نشریه تخصصی جیمز که در حوزه اطلاعات نظامی فعالیت می‌کند، اخیراً گزارش داد که ایران تأسیسات جدیدی برای پرتاب موشک ساخته و اضافه کرده که این تأسیسات می‌توانند در عین حال برای آزمایش موشک‌های بالستیک هم به کار گرفته شوند. بر مبنای گزارش هفته‌نامه دفاعی جیمز، تصاویر ماهواره‌ای هاکیست در محلی در نزدیکی شاهرود در استان سمنان ساخت و ساز بسیار گسترده‌ای در طول 3 سال گذشته بر روی تأسیساتی انجام شده که به ادعای این هفته‌نامه متعلق به سکوی پرتاب موشک و واحدهای پشتیبان آن است. ایران که در سالهای اخیر پیشرفت برنامه‌های فضایی را در دستور کار قرار داده، در بهمن ماه سال گذشته اقدام به پرتاب کاوشگر پیشگام به فضا کرد و برای نخستین بار به همراه آن یک میمون زنده اعزام کرد. این در حالی است که کشورهای غربی نگران آن هستند که تکنولوژی موشک‌های بالستیک دوربرد از سوی ایران برای پرتاب کلاهک‌های هسته‌ای هم مورد استفاده قرار گیرد. احمد وحیدی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران در دولت دهم خرداد ماه امسال از بهره برداری از پایگاه پرتاب فضایی امام خمینی در مدت باقی مانده از عمر دولت دهم خبر داده و در توصیف این پایگاه فضایی جدید با نام امام خمینی گفته بود که این بار این پایگاه فضایی برای پرتاب حامل‌های جدید و با حجم بزرگتر طراحی و ساخته شده است. هفته‌نامه جینز گزارش داده که سایت واقع در شاهرود یکی از سه سایتی است که در نهایت برای انجام برنامه‌های فضایی ایران به کار گرفته خواهند شد. این در حالی است که رویترز تلاش‌های ایران برای ارتقا و آزمایش موشک‌های بالستیک و ساخت پایگاه فضایی را یکی از عواملی دانسته که اسرائیل با توسل به آن حمله پیشگیرانه به تأسیسات هسته‌ای ایران را توجیه می‌کند.
گزارشی بود از نوشین سید حسینی و با این گزارش به بخش پایانی این بخش از برنامه‌های رادیو فردا یعنی خبرهای این ساعت می‌رسیم. بخش بعدی خبرها ساعت 9:30 دقیقه.